أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در مورد مدرک اجماع اجماع منقول گفتیم 4 رقم تقریبا متعارفه و یه پنجمی هم که تشرف بود اونم گاهی البته اتفاق میفته. 5 رقم رو یک بار مرور میکنیم و ببینیم که اگر ناقل اجماع نقل کرد با یکی از این مستندات ما تا چه حدی میتونیم نقل اجماع رو بپذیریم. ناقل اجماع خودش رفته تحصیل اجماع کرده، یعنی حصل آراء الفقها، بعد میاد این زحمت خودشو نقل میکنه برای ما. ما نرفتیم مستقیم تحصیل بکنیم، پس برای ما میشه اجماع منقول. ناقل اجماع وقتی میرد آراء فقها را میبینه، باید از آراء فقها رأی معصوم رو بهش برسه، ولی صرف اجماع هیچ حجیت نداره. به خلاف عامه که صرف اجماع رو حجت میدونن، مثل آیه قرآن میدونن و حقم دارن به خاطر که الاجماع و اصل لهم، ولیکن ما معتقدیم صرف اجماع نه، جمله دومشو میخواییم، یعنی بعد از که اجماع شد میخوام بگیم رأی معصوم علیه السلام این است. چطوری از رأی فقها میرسیم به رأی معصوم؟ 5 رقم. اولش اجماع دخولی است که شخص مدعی است که معصوم علیه السلام حضور داشتن قطعا در بین مجمعین، لذا رأی مجمعین رو که دیده است رسیده است به رأی معصوم، و رأی معصومم انحسن هست، همونطوری که رأی مجمعین انحسنه. لیکن دقت کنید که معصوم به شخصهی نمیشناسه، چون اگه میشناخت دیگه کاری به اجماع نداشت، مستقیم نگاه میکنه ببینید معصوم چی میفرمه، میگه معصوم این جمله رو فرموده. مثل راویانی که میرفتن خانه امام صادق علیه السلام، حضرت رو میشناختن، حالا اگه تو اون خانه دو تا دیگه هم پهلو امام نشسته بودن همون حرفا میزدن، کاری به دیگران نداشت. وقتی معصوم رو میشناسه که دیگه اجماع رو نمیخوایم. که بحث اجماع دخولی اینه که یقین دارد معصوم بین مجمعینن، اما لم یعرف به عینه. بعد میبینید همه اینها یک فتوا رو دادن، میگه از اجماع اینها اینو فهمید، ولی اگه نصفشون یه فتوا رو بدن نمیدونید که معصوم تو اون نصفن که فتوا دادن یا تو اون نصف دیگن که فتوا ندادن. این میشه اجماع دخولی که منصوب سید مرتضی هست. خب حالا دیگه نمیخوام حالا وارد اون قضایا بشیم، بحث امزام داریم، دارم تکرار دارم میگم، یه مقدار میخوام زودتر برم جلو چون بحث خاصی داریم امروز، خیلی مهمه که اگه بیان بکنیم حدودا یک صفحه بیشتر از کفایی اصلا عوض میشه. یه بیان خاصی میخوام داشته باشم، میرم نظر شما چیه. این روش دخول خب میدونید یه مقدار موهونه، به دلیل اینکه متوقف بر اینه که یقین داشته باشد معصوم علیه السلام بین مجمعینه. این شرطش اینه و این شرط خیلی مواقع محقق نمیشه. اما راه دو و سه و چار یه مقدار متعارف و اون اینه که نظر مجمعین رو میبینه، بعد یه نظر مجمعین که دیدم مستلزم قول معصوم است، نه اینکه قول معصوم داخله، قول معصوم خارجه، اما از مجمعین مستلزم رأی معصوم علیه السلامه. منطقه استلزام گاهی عقلیست، گاهی عادیست، گاهی اتفاقیست. سه تا استلزام عقلی چیه؟ همونیست که شیخ طوسی میفرمان قاعده لطف ها میگن، میگن اجماع مجمعین قطعا قول معصوم همراه داره. خود که اصلا کار معصوم هدایت مردمه و وقتی ببینن کل امت خلاف دارن میگن یقینا میان جلوشونو میگیر، اما اگه ببینن بینشون اختلاف، نه، بالاخره حق داره عمل میشه. از اجماع با دلیل عقلی میگوییم، عقل میگوید مستلزم قول معصوم است. نظریه دوم، نظریه سوم عادتا اینو میگیم، اینایی که عادت رو میگن لطف قبول ندارن، نمیگن معصوم لطف ندارند، میگن ما حق نداریم به گردن معصوم لطف و واجب بدونیم. و بگم وقتی که امت همه دارن خلاف میگوین، واجب است بر امام زمان علیه السلام بیان القای خلاف بکنن، میگن همچی دلیلی وجود نداره. تقریبا اکثر فقها هم همین رو میگن، الان قبول ندارن نظریه شیخ طوسی. خب اونایی که میگن واجب ما نمیتونیم تکلیف بذاریم برای معصوم چون دلیل نداریم، کجا گفته؟ نه آیه قرآنی داریم تو اینجا، نه حدیثی، ولی معصوم هر جا صلاح بدونن لطف میکنن. وقتی لطف قبول نکردن از طریق سوم میرن جلو و اون اینه که میگن مجمعین وقتی همه یه چی میگن عادتا نظر معصوم هم همینه. این عادت رو از کجا میگن؟ از مرعوسین و رئیس. قانون اینه که شما وقتی میرید در یک شهری میبینید یه رئیسی داره، اهل اون شهر هم 1,000,000 نفر، وقتی میرید اهل شهر همه دارن به اتفاق یه چیز میگن، عادتا کشف از قول رئیس میکنه، اینه میگن عادت. و میگید قاعدتا اینه، ولیکن لطف و اینا تو کار نیست. میگید وقتی همه داره حرف زدن معلوم شه که اون حاکم این شهر این حرف زده. ما در زمان متقدمی وقتی میبینیم همه فقهای حرفی زدن، کشف از این میکنیم که از معصوم بهشون رسیده ولی اون روایت به دست ما نرسته. این میشه عادتا. اما مورد چهارم اینه که عادت رو هم قبول ندارن بعضی، رو مبناشون نه لطف رو میپذیرن نه عادت رو. میگن چی؟ میگن اتفاقی. و این اتفاق نه اتفاق عربی، چون اتفاق عربی یعنی همه متفقا یه حرفی هم میزنن، یه اتفاق در اینجا به معنای ندرت وقوع که تو فارسی میگیم. یه اتفاقا اینطور شد، من رفتم بیرون اتفاق فلانی هم دیدمش، یعنی همیشه نمیدیدمش، یه بار نادرن هم شد. این نظریه چهارم اینه که از بین نظریه مجمعین گاهی اتفاقا نظر معصوم رو من میفهمم، که منظور از این اتفاق میشه به معونت القرائن. اینو باید شما اضافه کنید تا خوب دیگه واضح بشه که چطور شد اینجا اتفاق شد اما 5 مورد دیگه اتفاق نیفتاد. اینجا میگه نظر معصوم من بهش رسیدم، میگه اینجا یه قرائنی هست. این میشه به معونت القرائن قد یتفق. و چی اتفاق میفته؟ استلزام رأی مجمعین نسبت به رأی معصوم. این تلازم رو داریم که رأی مجمعین رو اول میبینه و بعد میگه من رأی معصومو حدس میزنم که تقریبا بسیاری از فقها الان همین نظریه چهارمو دارن میپذیرن. از کجا میگید؟ به خاطر این که ما بسیاری از فقهای امروز که نگاه میکنیم نظریه دخولی رو قبول ندارن، صریحا رد میکنن. نظریه لطف شیخ طوسی هم قبول ندارن با همون بیانی که گفتی. نظریه عادت رو هم قبول ندارن، رد میکنن، میگن چی تو از اجماع میخواد بگید عادتا کشف از قول رئیس قوم رو میکنن. این آقایون این سه تا نظریه رو رد میکنن. کسی که این سه تا نظریه رو رد کرد، بعد تو فقه نگاه میکنیم کثیرن استدلال به اجماع میکنن. ما میفهمیم که اینایی که تمسک به اجماع تو فقه میکنن، نظریه کم که قبول ندارن، دخوله که قبول ندارن، لطفم که قبول ندارن، عادتم که قبول ندارن، پس چیه تو فقه میگن بل اجماع؟ معلومه که با یه قرائنی فهمیدن که از نظریه مجمعین رأی معصوم هم همینه، با قرائن رفتن جلو. یه همون قضیه تفقه. در کنار این چهار تا نظریه، نظریه پنجمی هست به نام تشرف، حالا گاهی به سید ابن طاووس و امثال اینا، مقدس اردبیلیو که داستانشو شنیدید که ایشون تو مسیر رفتن حرم امیرالمومنین علیه السلام و شاگردشون نقل میکنه که میگه من نصف شب از حجره اومدم بیرون، مطالعه کرده بودم، خسته شده بودم، اومدم تو صحن امیرالمومنین علیه السلام یه تابی بخورم، یه هوایی بخورم، دم یا آقایی رفتن به سمت حرم، در حرم هم قفل بود اما در براشون باز شد، رفتن داخل، ما هم رفتیم جلو، دیدیم استادمونن مقدس اردبیلیان، با یه فاصله ای وایسم نم چه میکنن استاد، بعد اومدن بیرون و رفتن به سمت مسجد کوفه، ما هم دنبالشون رفتیم. نصف شب بود، گفتم یک بر استاد مشکلی پیش میاد، رفتیم دنبالشون و اونجا تو محراب مسجد کوفه هم دیدن با یه آقایی نشستن یه مقدار صحبت کردن و باز برگشتند و تو بازگشت حدودای مسجد حنانه هم تو با یه فاصله یواشش دنبالشون میمدن به صرفه افتادن و واقعا دویلوشون رو برگردن از صدای صرفه من تشخیص دادن حسن، گفتن میر علام تویی؟ گفتم بله. رفتم دیگه جلو، دستشون رو بوسیدم و گفتم من همراهتون بودم، یه مشکلی برات پیش نیاد. اصرار که چی بود جریان امشب؟ گفتن گاهی تو مسائل برام مشکل پیش میاد، میام از امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنم و جواب میگیرم از قبر مطهر، اما امشب حضرت به من فرمودن برو مسجد کوفه، فرزندم اونجاست، از ایشون بپرس. پس داریم مواردی که گاهی مسائل مشکلی پیش میمده و میرفتن سوال میکردن. و تو داستانهای دیگه هم سید بحرالعلوم تو اعتقاداتشون گاهی بوده سوالاتی داشتن که به میرزای قومی گفتن من سوالاتی کردم و جواب گرفتم، اما نگفتن چه سوالاتی کردن. یا عاشق عبدالنبی عراقی میگن خدمت امام که رسیدم سوالاتم یادم رفت، بعد اومدم بیرون دوباره که برگشتم آنتولوز ما صاحب الحسن مدیسهی نشسته بودن، از ایشون سوالات هم کردم و جواب گرفتم. معلوم میشه یه چیز بوده زیاد اتفاق افتاده تو داستان ها، ما خیلی میبینیم. حالا یه حال بحث تشرف وجود داشته اما یه شبهه برای ذهن ما هست، اینو باید حلش کنیم. اگر فرض کنید محقق اردبیلی خدمت امام رسیدن، بعد که برمیگردن سر درس فردا به خاطر دواعی اخفاء تشرف، به جای اینکه بگن امام زمان علیه السلام مسئله فقهی رو اینطور به من گفتن، میگن اجماعی است. شبهه اینه که خب این دروغه، این با مقدس بودن اردبیلی جور در نمیاد که ایشون خدمت امام برسن بعد فردا بیان میگن که بس اجماعیست، ایشون که اینو نمیگن. یه مقدار فرق میکنه، باید یه توجیهی براش پیدا بکنی و اون این است که بگیم ثبوتن رأی معصوم رو که ایشون پیدا کردن دا میخوان بگن قاعدتاً باید رو این رأی معصوم اجماع باید باشه. خودشون رأی معصوم رو پیدا کردن، نه رأی مجمعین. اما مجمعین حالا اگر نیستن بلاخره بعضی که دارن میگن که میگن مسئله اجماعیه و تو اجماع هم لازم نیست همه یه حرفی رو بزنن. شما تو اجماع دخولی چی گفتید؟ گفتید لازم نیست همه باشن، که تو اجماع دخولی گفتید 5 نفر هم که باشن و معصوم تو ذهنشون باشن کافیه، ولو همه بیرون خلافشو بگن. خب حالا ما چیز دیگه میخواییم بگیم، این بحثا رو تکرار کردیم برای چی؟ میخواییم بگیم محصل اجماع رفته تحصیل اجماع کرده بعد میاد برای ما نقل میکنه. اگر ما بدونیم مبنای محصل اجماع کدوم یک از این 5 تاست، خب وظیفمون رو میدونیم دیگه چیه. یعنی مثلا من میدونم سید مرتضی که گفتن این مسئله اجماعیه، میدونم مبنای اصولشون اجماع دخولیه. تو اجماع دخولی گفتیم که هم رأی مجمعین رو حس کرده است هم رأی معصوم را، هر دو رو شنیده. خب وقتی برای ما نقل میکنه برای ما حجته، میگه من حس کردم، خب ما میپذیریم. اگه بدونم مبنای شیخ طوسی است، خب شیخ طوسی با قاعده لطف میرن جلو، میگن من رأی مجمعین رو دیدم و این اجماع قطعا یعنی عقلا مستلزم رأی معصوم است از باب لطفی که معصوم داره. خب وقتی من شنونده میدونم ناقل اجماع مبناش چیه، من دیگه چیکار میکنم؟ برای من تمامه دیگه، من هم میگم خب همین، باب لطف میرم جلو، میپذیرم نقل او رو. و یا اگر از باب عادت باشه یا از باب اتفاق باشه یا از باب تشرف باشه، تشرف حالا خیلی کم اتفاق میفته، این ستایه 2 و 3 و 4 که مستلزم عقلی عادی اتفاقی، این ستا رو آخوند خیلی صحبت میکنن، میگن اگر ما که شنونده هستیم بدونیم ناقل اجماع مبناش چیه خیلی خوب، وقتی میدونیم بعد باید مبنای خودمون رو بدونیم چیه. وقتی میدونیم مبناش لطفه، فرض کنید شیخ طوسی که میگن لطف، من شنونده لطف اصلا قبول ندارم، خب چیکار میکنم؟ اجماعیشون رو میذارم کنار. اما اگه لطفشون رو قبول داشته باشم، قاعده لطف اوشون میگن با قاعده لطف نظر اجماع به اون میرسه، منم قبول دارم، خب تمام. مشکل مال وقتیه که من مبنای ناقل اجماع رو نمیدونم، یه فقیهی تو اصول یا مبنا انتخاب نکرده یا اگه گفته به دست من نرسیده. الان کتب فقهی خیلی داریم در طول تاریخ که ما نمیدونیم این فقیه تو اصول وقتی میگه اجماع منظورش از اجماع به قاعده لطف به رأی معصوم رسیده یا به قاعده عادت یا به قاعده اتفاق نادری به معونت القرائن، نمیدونیم. اینجا چه بکنیم وقتی مشتبه هست حال؟ آخون می فرمان که حالا که یه فقیهی ادعای اجماع کرد و ما مبناشم نمیدونیم، بپذیریم ادعای اجماعشو؟ چرا بپذیریم؟ به خاطر اینکه خبر واحدو که ما قولشو میپذیرفتیم و میگفتیم مثلا مخبر حج گفت خبرشو بپذیرید، دلیل ما سیره بود دیگه. خب سیره آیا بر این هست که وقتی ناقل اجماع میگه اجماعیست برند ازش تفحص بکنن، تفتیش بکنن، بگن آقایی که نقل اجماع کردی، رفتی تحصیل اجماع کردی، آیا مبنای شما مبنای لطفیست یا مبنای عادیست یا مبنای اتفاقی، اتفاق به معونت القرائن؟ میفهمان سیره بر این نیست که برن سوال بکنن، بلکه سیره بر پذیرشه. خوب دقت کنه آخون تا اینجا را میماستونن. ما میگن چون ما دلیل ما بر پذیرش سیره هست، باید ببینیم سیره چقدر به ما اجازه میده. و سیره بر اینه که ناقل اجماعی که مشتبه هست حال او تو مبنای اصولی نمیدونیم مبناش چیه، سیره بر اینه که قولشو در بس میپذیرن، تفتیش ازش نمی کنن. چون اگه تفتیش بکنن ممکنه مبنای او با مبنای من فرق بکنه. اگه ازش پرسیدم شما که گفتی اجماع، چطور از اجماع به قول معصوم رسیدی؟ میگه به قاعده لطف. میگم خب خاطر منو جمع کردی، من که لطف قبول ندارم که، میذارمش کنم. گاهی وقتم به عکسه، میگم ها خاطر منو جمع کردی، شما به قاعده لطف رسیدی جلو، منم قبول دارم. منتها آخون میفرمان اونجایی که مشتبه هست حال، سیره بر اینه که بدون تفتیش اجماع رو میپذیرن. میرن جلو میگن فلانی گفته اجماع، اجماع رو قبول میکنه. بعد میگن البته این سیره در صورتی است که قرینه ای، اماره ای نباشد برخلاف او. میدازندش تو دست انداز، تو کفایه دقت بکنی. میگن سیره اینه که میپذیرن قول ناقل اجماع را، اما دستوری است که یه قرینه ای، نشانه ای نباشه که ایشون مبناش با مبنای من فرق میکنه. اونجا که اماره برخلاف باشد، نه ما نمیدونیم سیره بر پذیرشه، بلکه میرن تفتیش میکنن. پس سیره بر پذیرش فل جمله کجاست؟ اونجایی که قرینه برخلاف نباشه، هم تو تا نقل اجماع میکنه قبول میکنه. خلاصه خیلی صحبت میکنن آخون. من یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم که فکر میکنم این حدودا یک صفحه تا دو صفحه کفایه رو اصلا با یه بیان دیگه بریم جلو، ببینید چطوریه. کسی که نقل اجماع میکنه، گفتار او مرکب از دو بخشه. بخش اولش خبره، بخش دومش خارج از خبره، بخش دومش اعتقاده. خوب دقت کنید این دو بخش رو من یه مثال میزنم. کسی که مثلا اجماع لطفی قبول داره، اجماع را از طریق لطف قبول داره، میره نظرات فقها را اول تحصیل میکنه، میره همه فقها یک رأی و بالاتفاق دارن، بعد میگه از اتفاق اینا من به قاعده لطف میگم عقل میگوید قطعا نظر مجمعین با نظر امام زمان علیه السلام یکیست، چون امام زمان واجب است برشون لطف بکنه. چون واجبه، عقیدش اینه، میگه این که امام زمان هیچی نمیگن مثل اینی که در محضرشون یه کار منکری انجام شده، امام هیچی نگن، چی تو امکان نداره. اینم میگه همونطور. خب حالا این آقای ناقل اجماع که اول خودش تحصیل کرده اجماع را، رفته نظر مجمعین رو دیده، بعدم قاعده لطف رو میذاره زمیمش میکنه، آمیاد برای من و شما نقل میکنه، میگه اینجا مسئله اجماعیست. وقتی میگه مسئله اجماعی است، این کلام او دو تا بخش داره. بخش اولش اینه که میگه من رفتم نظره همه فقها را تحصیل کردم. این خبره، داره یه خبر به من میده، من حق ندارم نسبت کذبش بدم، میگم نخیر شما نرفتی ببینی. این قسمت اول. اما قسمت دوم، بخش دومش اینه، میگه بعد از که من نظر فقها را به دست آوردم، به قاعده لطف قطعا میگم نظر امام زمان علیه السلام هم اینه. این که خبر نیست که، این بحث اعتقادیه، میگه عقیده من اینه. وقتی بحث اعتقادی شد، بحث اعتقادی که از مقوله خبر نیست که میگم سیر بر پذیرشه یا بر عدم پذیرش. ما استناد به سیره میکردیم برای پذیرش خبر. این آقا اومده دو تا چیز داره میگه. ارگه اینا رو هم تفکیکش بکنیم بس خیلی واضحه. آقای ناقل اجماع بخش اول کلامش از مقوله خبره، بخش دومش از مقوله اعتقادیاته. بخش اول که میگه رفتم نظر همه فقها را تحصیل کردم، این داره دیگه خبر میده، میگه زحمت کشیدم، صد تا کتاب رفتم دیدم، منم میپذیرم. یعنی نسبت کذبش نمیده. این قسمت اول. اما قسمت دومش بحث اعتقادی است. من نمیتونم بحث اعتقادی تمسک به سیره بکنم، میگم سیره بر اینه که یک کسی که میگه من عقیده مینه، سیره بر اینه که میپذیرد. نه، به عکسه. سیره تو اعتقادات چیه؟ استدلال. تا یک کسی میگه عقیده مینه، میگم دلیلت چیه؟ الان فرض کنیم من برم رو منبر برای مردم صحبت بکنم، میگم من عقیده دارم خدا یکیست، خدا عادله، خدا مثلا نه جبر است و نه تبریز، یه بحث اعتقادیه بخوام مطرح بکنم. سیره بر پذیرش که نیست که، که میگن مردم هرچی من میگم عقیده نیست اونم میپذیره. تو مسائل اعتقادی مردم میگن دلیل شما چیه؟ بعد از اینم که دلیل من ذکر کردم، بعدش تازه بعضی ها دلیل رو میپذیرن، بعضی ها نمیپذیرن، یعنی خود دلیل هم بعضی ها رد میکنن. اصلا مقوله خبر که نیست که. حالا بیام تو نقل اجماع، بینی دقیقا اینطوره یا نه. من رو خودم مثال میزنم. من اگه رفتم نظر همه فقرا تحصیل کردم، بعد مادم به شما گفتم آقا این مسئله اجماعیه، این گفتار من دو بخش داره. بخش اولش دارم خبر میدم که دیشب رفتم صد کتاب فقرا همه فقرا جمع کردم دیدم. این قسمت اولش شما میپذیرید، یعنی اصلا سیره بر همینه که مخبر و خبرشو میپذیره. اما قسمت دومش که دیگه خبر نی، قسمت دومش دارم میگم نظر مجمع اینه که دیدم، من عقیدم اینه که نظر مجمع این به قاعده لطف میرسه به نظر معصوم. تا میگم نظر من اینه، شما میگه دلیل چیه؟ قاعده لطف چی دلیل میگی؟ این که دیگه خبر که نیست که، من باید قاعده لطف برای شما اثبات بکنم. اگه تونستم با دلیل اثبات بکنم میپذیرید، اگه نتونستم اثبات کنم چی؟ خب نمیپذیرید. شما میگه من قاعده لطف قبول ندارم، میرم میگم عادتا از مرعوسینی که همه یک حرفی میزنن، عادتا پی میرم که رئیس قوم هم همونو گفت. شما مبناتون یه مبنای دیگه هست. با توجه به این نکته‌ای که دارم میگم، اینا تفکیکش بکنید، دیگه فرقی نیست بین این که ما مبنای نقل اجماع رو بدونیم یا ندونیم. ما هر جای نقل اجماع رو از یک کسی دیدیم، قسمت اولش که داره خبر میده و میپذیریم ازش، قسمت دومش که داره یا قول معصوم با قاعده لطف میگه مستلزم رأی معصوم است لطفا، یا میگه مستلزم قول معصوم است عادتا که از قوم به رئیس میرسه، یا مستلزم قول معصوم است نادرن اتفاقا به معونت القرائن. خیلی خوب، این همش اعتقاد اوست، اعتقاد اون ناقل اجماعی که برای خودش تحصیل کرده، اونی که به درد شنونده نمیخوره که. شنونده باید ببینه مبنای خودش چیه. برابر این کل این بخش کفایه من فکر کنم اصلا جمع میشه با این بحثی که من کردم. چون آخون میگن که اگه مبناشو میدونی بپذیر، یا در صورتی که اتفاق نظر هست مبنای ناقل با شما. اما اگه مشتبه از حال نمیدونید مشتبه از رو چه مبنایی داره نقل اجماع میکنه، میگن که سیره بر اینه که میپذیرن نقل اجماع رو. عرض من اینه که اصلا این بحث سالب انتفاق موضوعه. چرا؟ ناقل اجماع دو قسمت داره کلامش. قسمت اولش خبره، قسمت دومش اصلا خبر نیست، میره جزء اعتقادات و اعتقادات باید دلیل برش گفته بشه. بعدم حالا من که ناقل اجماع هستم، شما عقیده من رو بدونید دلیلشو یا ندونید، باز به درد شما نمیخوره. حالا فرض کنید من مبنام قاعده لطف باشه، شما هم بدونید، این دونستن شما که به درد شما نمیخوره. شما باید مبنای خودتون رو ببینید که شما با قاعده لطف قبول دارید یا با قاعده عادی یا اتفاقی. شما مبنای خودتون هم میشه باید ببینید. گاهی وقت هم نمیدونید مبنای منو، خب بازم ندونید ضرر نداره، چون سیره بر اینه که خبر رو میپذیرن. خب خبر اینجا چیه؟ اینه که میگم من دیشب رفتم نظر فقرا دیدم. شما این قسمت چه بپذیری؟ یعنی نگید من دروغ میگم. اما قسمت دومش که چطور رأی مجمع این مستلزم قول معصومه است، دیگه کاری به مبنای من نداری. میخواد مبنای منو بدونید، میخواد ندونید، میخواد دلیلی که من برای مبنا میارم اما بپذیرید یا رد بود. اصلا این به درد شما نمیخواد، چون یه بحث اعتقادی، بحث اعتقادی خارج از بحث خبر هست. لذا این همه که آخوند خراسانی اتعب نفسهو خیلی خودشون به زحمت انداختن، بیش از یک صفحه و نزدیک دو صفحه کفایه رو من فکر میکنم با این بیانی که گفتم مثلا عوض بکنیم یه مبنای دیگه پیدا میکنیم. این عرض ماست. حالا دیگه ملاحظه بکنید بحثا رو، تا دیگه نکات ریزم خیلی دارن آخونده، من به ذهنم رسید دیگه نکات ریزشم رد شیم و بریم حالا بحث بعدیمون دیگه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.